بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 21 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مکاسب محرمه نوع دوم بود، جایی که قصد مبیع از جهت قصد کردن مشتری و بایع مورد اشکال قرار میگیره. عرض کردیم خودش سه حالت داره. حالت اول مواردی بود که فقط قصد حرام از آنها میشد در عرف. حالت دوم جایی بود که قصد حلال و حرام با هم میشد ولی مشتری یا بایع قصد حرام میکردن، یعنی هم قصد حرام قابل تصویر بود و عرفی بود، هم قصد حلال قابل تصویر و عرفی بود، منتها قصد حرام هم داشت. که این قصد حرام رو توضیح دادیم، یا پولی در مقابلش قرار میدادن یا نمیدادن. اون جایی که پولی در مقابلش قرار نمیدادن یا صرفا انگیزه حرام داشتن، یا یا نه انگیزه حلال داشتن، که اینا توضیحاتش بود. یه بحث دیگر اون جاییست که ما حتی در این حد هم، در حد انگیزه حلال یا حرام هم، قصد حرام رو نداریم ولی علم داریم که این مشتری میبرد و خدمت دارزم در حرام استفاده میکنه. خب اینجا یه مسئله پیش میاد و اون بحث اعانه بر اسمه، که آیا اساساً اعانه بر اسم حرام است یا حرام نیست. به بیان دقیق تر، آیا این موارد از موارد اعانه بر اسم محسوب می شود یا خیر؟ وگرنه اعانه بر اسم که خب حرام است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بحث سر اینجا بود. خب چرا پس این وارد قسم دوم شد؟ چون ما تو قسم دوم گفتیم که باید قصد حرام رو داشته باشد، اینجا که اساسا قصد حرام نکرده. دو تا توجیه میشه برای این مسئله اول. پس سوال ما اینه که اگر قسم دوم مکاسب اونجاییست که قصد حرام بکنه، صورت چهارم جایی که علم دارد اساساً قصد حرامی صورت نگرفت، یا بگیم استطرادن بحث میکنه مرحوم شیخ. بالاخره اون موارد رو گفت، این موردم علی رغم این که در این قسم نمی گنجد ولی خب بعد این مسئله رو اینجا دید. یا بگیم طبق برخی مبانی که بعدن خواهد آمد، اینجا هم قصد حرام صورت گرفته، منتها قصد حرام به معنای اینکه قصد مقدمه حرام هم حرام است. قصد خود ذل مقدمه که شراب سازیه رو که نکرده، ولی قصد فروش انگور رو کرده. و اگر مقدمه حرام را هم مطلقا حرام بدانیم، پس این قصد مقدمه حرام کرده. از این حیث وارد بحث ماست. یعنی قصد مقدمه حرام اگر حرام باشد، در حقیقت اینم یه قصد حرامی انجام داده. اینم وجه ورود این مسئله در ما نحن فی. و خب میدونی بفهم
سوالی هم بنده دیگه
بفهمه سوالتو
قبل از اون اونجا که صفحه 132 خط اول آخر مطلب میشه در مورد جمعی که مرحوم شیخ انجام دادن.
بذارید من بیارم کتابو. بله صفحه
131 آخرش 132 جمع در جمع آخری
131 آخرش
آره در جمع آخر جمع سوم
بله
جو گفتن که ما روایات چوب و روایات انگور رو جدا میکنیم.
بله
که خودشون در جواب گفتن که این
خلق اجماع مرکب،
خلق اجماع مرکبه. منتها من سوالی که برام پیش اومد این بود که در صفحه 125
بله
جایی که خود شیخ بین روایات خونه و روایات چوب و عنب که چوب و عنب رو یه دسته قرار داده بود، روایات خونه و اون حموله و اینا رو هم یه دسته دیگه قرار داده بود. اگر قول به فصل بشه اینجا هم قول به فصل بشه، یعنی آیا فقها کسی روایات خونه رو جدا کرده؟ همشون توی موضوع هم دیگه، یه جا گفته خونه اجاره داده، یه گفته چوبی، یه گفته عنب. اون موقع اومد خونه رو جدا کرد، الان اومدیم اینجا عنب و خشب رو از هم جدا کرد. اون قول در بنابر قول سوم، این اونجا این صفحه 125 میگه ولی فرق بین مهاجره در بیت با این روایات اینجا آمدهشون جدا کرده.
خب فرقش اونجا جدا کرد، نهایتاً چه نتیجه ای گرفت؟
نتیجه گرفت که در مورد خونه اشکالی نداره اگر علم داشته باشن.
نه همچین نتیجه ای نگیر. فقط یستدل ایذن فی ما نحن فی بالاخبار المسئوله فی ها انجواده به الخشب به من یتقضو سلبانن او سنمن مثل مکاتبته. پس بس سر اینه که بله لا اشکال فی فساد معاملته یدل علی مضافا الی کونها اعانتا بالاسم، که قبلا گفتیم این دلیل بر حرمت وضعیش نیست، و الی ان الالتزام اکل مال بالباطله، این روایت بحث اجاره که مردی میاد خانش رو اجاره میدهد که درش خمر ایجاد میشود، میگه حرام است اجرتش. پس مرحوم شیخ در این دو خدمت دارزم، در این دو چه بحث اجاره چه بحث خشب فرقی اونجا قائل نشد. بحث سر این بود که مرحوم شیخ گفت که بعضی گفتن که اونجایی که حضرات معصومین اجازه دادن حمل می شود بر صورت اشتراط، ولی اونجایی که خدمت دارزم که برای سن بله گفتن که و اونجایی که جایز دانسته بر صورت اشتراط نیست، یعنی وقتی شرط بکند حرام است، وقتی شرط نکند حرام نیست. داره اینو جواب میده، میفرماد ان حمله تلک الاخبار على صورت اشتراط البایع المسلم على المشتری او تواتر ما على الالتزام صرف المبیع في السنم والسلیم بعید في الغایه. بعد میگه البته والفرق بین مؤاجره البیل بیع الخمر فيه و بیع الخشب على ان يعمل صلیبا او سنما لا يكدو. البته که فرق وجود دارد بین خانه ای که اجاره می رود برای اینکه خمر درش ایجاد بشود و بیع خدمت دارم چوب برای اینکه صلیب درش ساخته بشه. فان بیع الخمر فی مکان و سیرت دکان لذلک منفعتا عرفیا یقول اجازت علیها من المسلم کثیرا. بله ممکنه در معاجره بیت همچی چیزی رو شما بگید که بالاخره یه اشتراطی شده گفته میخوام برای این بگیرم، گفته خب باشه اشکال نداره. به خلاف جعل العنب خمرا و الخشب صلیبا فانه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في فلان فلا يحمل عليه مورد سؤال. پس نمی شود در مواردی که مورد سؤال حضرت بوده و حضرت اجازه داده خدمت دارم این رو هم کرد. نعم که یه مسئله دیگری است. پس بحث سر اینه که طرف میخواد این گونه بین روایات جواز و عدم جواز جمع کنه که یکی از بچهای حمله ما این بود که اون رو حمله بر شرط بکنه، این رو حمله بر در رد این مسئله میگه نه اینجوری نیست. بله ممکنه تو بعضی موارد بشود همچین چیزی رو انجام داد. بعد این فرق که میخواد بذاره میگه این فرقی که ما گذاشتیم با حمله شما اشکال داره، چون بحث اجاره از اون چیزهایی است که حضرت اجازه نداده ولی بیع چوب و سنم رو اجازه داده. اگر قرار بود فرق شما رو بپذیریم باید برعکس میشد، یعنی درست میگم یا نه؟ برعکس شد،
بیع چوب و سنم رو اجازه نداده، اجاره رو اجازه داده.
نه اجاره اجازه نداده دیگه.
نه
آقا ببینید
صورت گرفتیم.
ببینید میفرماد که سألتو ابا عبدالله ان رجل یعاجر بیتو فیبا او فی الخم قال حرامون اجرتو.
اون که روایت جابر بود.
بله روایت جابر.
اینجا دو تا مقایسه صورت گرفته. سه دسته روایت کرده.
خب
روایت جابر در مورد خونه گفتن حرام. روایت ابن عزینه بازم در مورد خونه حضرت گفته لا بأس.
نه در مورد خونه نیست. ابن عزینه یو آجر سفینه او دابته بود. پس خونه نیست. میگه دابه یا سفینش رو اجاره میدهد برای اینکه خمر باش حمل کنن. از از هم دو اشکالی ندارد. خب
الان بین این روایت سفینه و دابه و خونه چه تفاوتی هستش؟ این موضوعش یعنی خونه، یعنی اگر سفینه و دابه بود اشکال نداره ولی خونه اشکال داره.
نه من الان در مقام این نیستم که بگم اینا شبیه همن یا شبیه هم نیستن. و شیخ میخواد بگه این فرقی که وجود دارد بین اجاره بی برای خمر و بی خشب برای صلیب و صنم، میگه این فرق یه فرق واضحی است. خب و فان البیع الخم همین دیگه.
ظاهرا اینطوری به نظرم نمیرسه، یعنی شیخ خونه و سفینه و دابر رو توی یه دسته قرار داده و در روایت جابر اصلا همونی که کرده بقدر همینه، گفت اونجایی که خونه رو حضرت اجازه نداده به خاطر اینکه حمله بر شرط میشود و یه واقعا میخونیم، اونجایی که در روایت ابن عزینه اجازه داده چون شرط نکرده غیره. این دوتا الان جمعشون انجام شد تمام. الان بعد از این یعنی خونه و سفینه و حموله رو همه برد یه دسته، اگر شرط بود حرام، اگر شرط نبود اشکال نداره. حالا دوباره اینا کلا یه دسته شدن، یه دسته دیگه هم داریم روایات که گفتن حرام است در مورد عنب و خشب. الان این عنب و خشب رو گفتن که چرا حضرت اجازه باز هم نداده، یعنی روایت سفینه و دابه در مورد غیر بود حضرت اجازه داده، در مورد خشب و عنب بازم غیر بود اجازه ندادن. این فرقی که دارن اینجا میگن بین اینه، میگه که اونجایی که هر دوتاش در مورد علمه ولی حضرت یکیش اجازه دیگیش اجازه نداده، به خاطر اینکه در مورد اون خونه و اینها منفعت عرفیه داره، اگر اجازه نده اون رو به خاطر خمر یا هر گناه دیگری باید اجازه نده، کلا تعطیل میشه. اونجایی هم که عنب رو و اینا رو اجازه ندادن چون که اون معرفت عرفیه رو نداده، مسلم غالبا از عنب و خشب قصد چیز نمی‌کنه ولی هر دو داشت در صورت علمه. الان اینجا میگیم باشه شما اینجا اینو فرمودید، خونه رو جدا کردی از عنب و خشب، گفتید چون اون معرفت عرفیه داره خونه با حموله، این عنب و خشب معرفت عرفیه نداره، یعنی خودت اینجا یه فصل خارج. دوباره رفتید توی خود عنب و خشب رو با هم مقایسه کردی توی جلوتر.
آقا ببینید ما اینجا اومدیم روایت جابر رو
حمله بر شرط کردیم، این کلن از دایره
بله روایت جابر رو حمله بر شرط کردیم گفتیم، ولی دو تا روایت بحث فروش چوب برای بت رو و صلیب رو گفتیم همچین حملی نمیشود. چند نه یه اشکالی به شیخ گرفتن که اگر شما همچین حملی را بعید میدانید پس چرا بین این دو دسته روایات فرق گذاشتید؟ درست؟ بعد میگه فرقشون واضحه، چون من درسته این حمل رو بعید میدانم ولی در مورد روایت جابر به خاطر وجود منفعت ممکنه همچی شرطی اتفاق بیفتد، ولی در مورد چوب برای ساختن بت یا صلیب برای چوب برای ساختن صلیب منفعتی برای مسلمانان ندارد، لذا نمیتونیم این روایات رو هم بکنیم. پس این تا اینجا صرفا مرحوم شیخ میخواست جواب بده از اشکالی که به ایشون شد که اگر شما اینها رو در غایت بعد میدانید شرط کردن رو، چرا پس تو روایت جابر روایت جابر رو با روایت بعدیش دارید فرق میذارید، میگه فرقش واضحه. بله یه جاهایی میشه همچی شرطی رو کرد، ولی نمیشود همه روایاتی که قائل به چی شدن رو جواز شدن رو حمله بر اشتراط کرد. بعد تونه هم میگه بله اگر در این مسئله که الان داریم بررسی میکنیم دقیقا همینجا میگه، میگه بله اگر در مسئله علم کسی قائل بشود که حالا بحث امروز ماست، کسی قائل بشود که اعانه بر اسم محسوب میشود جایی که علم داشتی و او هم حرام است، به طریق اولا مورد ما هم حرام است. خب حالا داره همون نعم رو بررسی میکنه اینجا.
اینجا اصلا روایت تعارضی بین روایت جابر و عنب و اینا نیست، اصلا بحث روایت ابن عزینه است.
خب
روایت ابن عزینه در صورت علم، روایت عنب و خشم هم در صورت علم، در یکیش حضرت گفته آره در یکیش گفته نه، اصلا تعارض اصلی اینجاست. اگر اینجا شیخ اینجا کاری نکرده، این ابن عزینه در روایت ابن عزینه حضرت فرمونده که لا بقسم،
بله
در صورت علمه،
بله.
خود به عنب و خشم هم بازم در صورت علمه گفته حرام است.
بله
اینجا تعارض اصلی اینجاست.
خب بله خب تعارض اصلی اینجاست. خب حالا سوال شما چیه دقیقا؟
سوال من اینجا اینه که من این فرق و این موجودی بیت رو
خب
گفتم که بنده این فهم بنده از این فرق این بود که این بیت و سفینه و دابه رو فرق شیخ به اینجور قابل اونی، فقط اون گفته چون اونجا شرطه جایز ندونسته، در سفینه چون علمه جایز دونسته.
خب
الان سفینه و بیت و اینا یه دسته شدن،
خب
فرقشون این شرط و علم.
خب
حالا فرق تو بین این دسته اول با عنب و خشب چیه؟ که این الفرق میگه اینجا اینه که این از خونه و سفینه و اینا که بس اجارشون هست، اینا چون منفعت عرفیه دارند در صورت هر دوش در صورت علم، چون منفعت عرفیه دارند حضرت اجازه دادن، گفتن که کثیرن مردم میدن اصلا نه در صورت شرط نمی گفتن حرام، در صورت علم میدن.
خب
ولی در صورت علم عنب و خشب نه، کثیرا مردم نمیدن، به خاطر همین حرام است.
بله
یعنی اینجا اینجوری صورت گرفته.
خدمت شما عرضم که اگه من درست فهمیده باشم، شما میخواید بگید که چرا مرحوم شیخ در صورت علم به صورت مطلق میخواد حکم بده؟ باید تفکیک قائل بشه بین جایی که مردم این کار رو زیاد انجام میدن و انجام نمیدن. خب این حال بحثیه که امروز خواهیم داشت. مرحوم شیخ 5 تا مبنا در بحث اعانه بر اسم میگه، اون مبنای پنجم خودش همینه که اگر مقدمه جزء مقدمات منحصر باشد، یعنی اگر من این کار را بکنم حتما این حرام انجام می شود، اگر من نکنم این حرام انجام نمی شود. خب اینجا اعانه بر اسمه و اشکال داره. اگر مقدمه منحصر نباشد که میشه همون حالت، چون مقدمه منحصر نیست کثیرم ما از مردم اتفاق می افته، منم خونم رو به این ندم کثیرم ما اتفاق میفته که این خونه هاشونو برای این کارها اجاره میدن.
دقیقا یعنی همچنین سفینه و دابه، منم ندم که دیگه
احسن
حالا خدا خیرش بده تا اینجا قبول، ولی اینجا خودش قالب فصل نیست. اگه اینجا گفشه این خودش قالب فصل میشه.
خب حالا پس سوال بعدیتون چیه؟ سوال
بعدی من اینه که شما الان بین خشب و عنب تفاوت گذاشتید
که چی؟ بله
گفتید که
چه تفاوتی گذاشت؟ آره چی گفتیم؟
خشب و عنب رو حضرت جدا کرده از هم دیگه، بعد شیخ جواب داد این قول فصله.
بله
ما همین اشکال رو به خود شیخ میکنیم که شما هم سفینه و خشب و عنب رو از هم جدا کردید، این هم قول فصله.
سفینه و خشب رو هم جدا کرد.
این کسی از فقها آیا بین سفینه و خشب و عنب آیا تفاوت تفصیل قائل شده که الان شیخ اینجا قائل شده؟ اگر این اجماع مرکب بشود شیخ همینجا خودش
در صورتی که علم باشه
همش
در خب حالا ندیگه مگه شما نگفتید که به اجاره میرود در صورت اشتراط؟
نه اون حرامش اینجا گفته لا بس در روایت ابن عزینه است، کلا نکته روایت ابن عزینه است. اگر در روایت جابر کلا کنار قبول شرط هم
خب باش،
روایت ابن عزینه در صورت علم
بله
حضرت گفته لا بس، در بین خشب و عنب گفته
بعثت.
بعد اینجا شیخ اومده تفاوت قائل شده اینجا.
عزیزم تفاوت که با ابن نه 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 تفاوت که بین عزینه و این نبود، بحث تفاوت سر این بود که اونجایی که حضرت اجازه نداده در بحث اجاره مال اشتراطه. خب حالا اومدیم این طرف،
روایت ابن عزینه در صورت اشتراط نیست،
نیست.
از گفته لا بس.
خب نپذیرفت مرحوم شیخ اونجا این حملو، این فرقو نپذیرفت، اونجا هم اینجا نپذیرفت، اونجا هم نپذیرفت.
بعد اون روایت ابن عزینه رو چی گفتن؟ اون چیزی اینجا نبود، روایت ابن عزینه بود لا بس. حالا چیکارش کردن اینو؟
چی؟
این روایت ابن عزینه حضرت فرمود لا بس رو چیکار کردن؟
به خاطر اینکه صرف علم کفایت نمیکنه، صرف علم برای حرمت کفایت.
همین دقیقاً تو این صورته.
خب
صرف علم برای حرمت کفایت نمیکنه.
درست.
پس چرا حضرت در بیع خشب و عنب در صرف علم حرام کردن؟
آها ببینید، ببین نکته سر اینه، یه وقت دارید بحث اجماع مرکب رو بحث میکنید.
من رو بعدی میری. نه. این جواب این چیه؟ اول بحث سوال بعدی رو بپرسم. چرا پس حضرت در بیع عنب و خشب در صورت علم گفتن حرام است؟
آها خب حالا اون شیوه جمعشه دیگه، یکیش اینه که بگیم که چون به این فروش چوب برای توت از مواردی است که فقط و فقط برای حرام استفاده می شود. نداره.
همون چیزی که خودش گفته در سفینه ولی من بزرگی داره
هست.
حالا آیا از فقها ها کسی این جمع کرده
که چی؟
که این تفسیر رو قابل شده که گفتن من بزرگی در اون چون مربعه داره.
بله اینو که تفسیر اصلا فرق بین مسئله اول مکاسب محرم نوع دوم و مکاسب محرم نوع قسم دومش همین بود که تو آلات لفظ سنم صلیب چرا فقها اجازه نمیدادن اینجا اجازه میدادن؟ میگفتن اونجا چون صرفا منفعت عرفیه غالبیش حرامه پس جایز نیست، اینجا چون منفعت عرفیه حلال هم دارد باید قصد باشه.
در مورد چیز سفینه منفعت عرفیه وجود دارد
که چی؟
همین
آجا روایتو کاری نداریم ما.
نه من در مورد
نه میخوام بگم گفتید فقها بین این تفسیر قائل شدن، گفتم
دو تا روایت
آجا بستر قول فقها است، این دو تا روایت رو چطور جمع بکنیم؟ بعد هم بگم این روایت که تعارض دارن با
یعنی پس الان موضوع ما شد یه دونه سفینه مثلا
بله
و یه دونه عنب و خشن
بله
الان فقها میخوان بگن
لذا اونجایی که حضرت اشکال گرفته تو مکاتبه ابن عزینه میگیم که شرط کرده.
شرط نمیشه بگم اگه گفتیم شرط
کرده یاجرها بیت رو میگیم میگیم شرط. اونجایی که اجازه داده حضرت میگیم به خاطر اینکه منفعت علم بوده صرف علم کفایت نمیکنه، منفعت غالبیش هم حلاله. اونجایی که اجازه نداده حضرت میگیم علی رغم اینکه علم دارد ولی منفعت غالبیش حرامه. درست؟ نه از باب علمش حرامه، از باب منفعت غالبیه.
این تفسیر فقها اینجا قابل شده پس.
بله ولی ناظر به علم نبوده،
کلا کار به علم نداشتن،
کاری به منفعت داشت. حالا اینجا جایی که منفعت مساوی است
الان عنب و خشب منفعت مساوی است؟
نه توی چی؟
در مسئله سورسی دارم همون میکنم در عنب و خشب منفعت مساوی است.
نه دیگه اتفاقا
مسئله
سوم در مورد اول التزام الحرمه فی بیع الخشب خشب ممن يعمله صلیبا او صنما لظاهر تلك والعمل فی بیع العنب و شبهه ما على الاخبار المجرد
حرام یعنی عنب و خشب.
نه ببینید نکته دقیقا سر اینه، مرحوم شیخ میفرماد که کسی از فقها از حیث علم بین این دو فرقی نذاشت، یعنی نگفته اینجا به خاطر روایات علی رغم اینکه علم وجود دارد ولی من قائل به حرمت می شوم، اینجا طبق روایات علی رغم اینکه صرفا علم دارد قائل به عدم حرمت می شوم. مرحوم شیخ میگه به خاطر علم کسی، ولی اون بحثی که قبلا داشت و تفسیری که خودش قرار داد به خاطر منفعت غالبیش بود، یعنی ربطی به مسئله علم نداشت. میگفت تو فرض و مرحوم شیخ اینجا برده میفرماد تو مسئله علم بله کسی بین اینا فرق نذاشته، یا همه گفتن اگر شما علم به حرام داری حرام است، یا اگر علم به حرام نداری حرام نیست. جمعه ها تو شرعه اگه بیاریم نمیدونم حل شد یا
یعنی هر کاری بکنه شیخ باز اینجا با این یکی در تعارضه، مگر اون حملی که خودش انجام داده. یعنی من قول و فصل حمله به کراهت بکنه،
نه
حمله به کراهت بکنه خلا کشم برطرف
نه میشه. اول التزام الحرم فی بیع الخشب و العمل فی بیع العنب شبه ما که قائل به قول فصل شده خودش، این که میگه فقها قائل به قول فصل نشدن از این باب میگه، یعنی تو مسئله علم همین الان مثالشو میزن، یا همه قائل به اینن که علم به حرام موجب حرمت میشود، یا قائلن که علم به حرام موجب حرمت نمیشود. اما اگه تخصصاً از این مسئله خارج شد، ربطی به علم نداشت، رفع رو منفعت گفتن به خاطر منفعتش، اصلا کاری به علمش نداریم، به خاطر منفعت حرامش داره حرام میشه، فقها بین اینجا فرق گذاشتن.
یعنی اینجا به خاطر این قول فصل پیش میاد که در صورت علم فقها هیچ تفاوت قائل نشدن،
ولی به خاطر منفعت
تفاوت قائل شدن در مورد
منفعتش.
همین سوال رو از فقها پرسیده میشود که در صورتی که حمله به کراهت نکنیم،
البته بله بله حمله بله.
بگید که شما چرا گفتید که به عنب و خشب منفعت عرفیه ندارد؟ عنب و خشب هم برای اصلا شما وقتی توی مسئله آوردی یعنی منفعت مساوی دارد.
اتفاقا والعمل فی مسئله بیع الانب و شبه ما علی الاخبار المجوزه اجازه دادن اونجا رو اتفاقا
اجازه ندادن در مسئله اول، حضرت میگه
لا. نه ببینید حضرت اجازه نداده رو عرض کردیم دیگه، اونجایی که حضرت گفته لا رو که هم کردیم بر صورت اشتراط، دوباره برنگردیم
اونجا به اشتراط
تو بیع الانب دیگه چیو
اشتراط
چرا هم نکردیم؟ چرا دیگه هر جایی که آره دیگه هر جایی که حضرت اجازه نداده بود رو هم کردیم برای اشتراط. رضایشون گفت بله توی بحث عنب و انگور بله میشود شرط کرد. حالا یه ذره رد شیم. البته این دفاع من ممکنه
من
چیز باشه،
من بفهمم که الان اون سوال شما نسبت بردید توجه دارم که شیخ خیلی کارش دقیق
بله.
اشکالاتی که میشه باید اونجا دقیقتر بیشتر دقت کرد، من با اشکال رو وارد بودم واقعا، هرچند الان هم برام واقعا حل نشده، ولی فهم شیخ تو اینجور جاها بیشتر حاصل میشه که
بله.
دقیقا در یک مسئله در یک جا گفته حرامه، در یک گفته حراره، در یک جا گفته مکروه، یعنی این کاری که شیخ داره میکنه به نظر خیلی بود.
خدمت شما عرضم که بحث رسید به اینجا که بعد از اینکه این جمع ها رو بیان کرد بین این روایات، فرمودن آیا می شود بر اعانه بر اسم هم استناد کرد یا نه؟ خب فقها ها اکثرشون به استناد همین اخبار مستفیضه قائل به جواز این معاملات شده بودند و یا روایات مانعه رو اصلا کنار گذاشته بودن یا حمله بر کراهت کردن، چون حمله بر کراهت بهترین حملی بود که دیگه مشکلی هم
نظرم بهترین هم همین، یعنی حمله بر کراهت بگونه کلن بر
بله بله لذا مرحوم شیخ اینجا رو خودش هم اشکالی نکرد، منتها میفرماد که این گروه اکثر بودن که ما گفتیم. اما در مقابل اینها به دلیل این روایات عمرو ابن عزینه و عمرو ابن حریث و همچنین به دلیل آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان استدلال کردند و گفتند که این بیع حرامی است و فاسد است، البته اگر ما از تعاون بر اثم و عدوان فساد رو هم بفهمیم. مرحوم شیخ می‌فرماد که ما اینجا ها باید بررسی کنیم اعانه بر اسم آیا صادق است یا اعانه بر اسم صادق نیست و کیفکان به هر صورت، یعنی این سه دست جمع که من گفتم هر کدوم رو بپذیرید فقط یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به عموم نهی علی التعاون علی الاثم و العدوان. در هر صورت برای اثبات حرمت فروش به کسی که معلوم است مبیع را در حرام به مصرف می رساند، یکی از راه ها تمسک به عموم نهی از گناه کمک به گناه دیگران. وقد یستشکل فی صدق الاعانه بل یمنع. البته اشکال شده بر این که در صغرا اشکال شده که آیا اینجا اعانه بر اسم صادق است یا صادق نیست، بلکه نه تنها اشکال شده گفتن صادق نیست. حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، وقتی خودش همچین قصدی ندارد که این اتفاق بیفتد، اگرچه میداند این اتفاق میفتد ولی خودش قصد نداره. البته بناءً علی ان الاعانه هی فعل و بعض المقدمات فعل القصد غیر به قصد حصول من لا مطلقا. البته عدم صدق اعانت بنابر این است که اعانت رو به این معنا بگیریم که شخص باید بعضی از مقدمات فعل دیگران را انجام بدهد، نه اینکه مطلق انجام مقدمات اعانه بشود. خب پس این شد دو تا مبنا. بعضی گفتن اعانه صرف انجام مقدمات حرام اعانه بر اسم است، بعضی گفتن نه صرف مقدمات کافی نیست، باید قصد اعانه داشته باشی. از اینجا ایشون
مطلقا یعنی قصدش فقط داشته باشه،
مطلقا لا مطلقا نه، یعنی که فقط مقدمات رو انجام بدیم.
مقدمات که قبلش بود که
نه
فقط برمانه دارند اعانه یا فعل و بعض مقدمات، بعض مقدمات فعل غیر
به قصد حصوله، به قصد حصوله
لا مطلقا،
لا مطلقا. نه انجام صرف مقدمات ولو به قصد، ولو به غیر قصد حصول، بدون قصد حصول.
و الان اینجا مقدمه در همین قضیه استشکال همون دوتا منبع رو میگم؟
نه الان شروع میکنه مبانی رو
بگم. نه این مبانی چیز میگم که خود اعانه، خود اعانه و مقدماتش تو هم یه دونه پاراگراف هم
متوجه نمیشم.
یه بار دو تا مبانی هست، یکی که اعانه،
اینکه از با مقدمه یعنی. نه آها این رو توضیح بدم بعدا دقیق تر این رو جلوتر بیان خواهد کرد. اینجا ما وقتی میگیم اعانه بر اسم، هم ابتدای درس امروز عرض کردن، وقتی میگیم اعانه بر اسم، خب قطع این اسم الان شراب سازیست، درسته؟
شراب سازی.
خب اعانه بر شراب سازی دو حالت تصویر داره. حالا اینایی که میگن کی اعانه بر اسم صادق است، کی شما رو به عنوان فردی که در شراب سازی دخالت کرده چی میکنی؟ یکی اینکه تو شراب سازی کمک کنی، اصلا این محل بحث ما نیست. این که مشخصه اعانه بر اسمه، بیرید کمکیش با میسی شراب درست کنه،
خودش اعانه نیست، این خودش شراب ساز حساب میشه.
نه لزومن همه جا خودش شراب ساز نیست، ولی بایسه با دست شراب ساز کمکش کنه و سیناش بده، او هم داره خودش به شراب ساز کمک میکنه، یه همه هم میزن ولی بشه میگن تو شراب درست کرد، میگن تو هم کمک کردی. ولی بحث ما این نیست، بحث ما اینه که اعانه بر مقدمات اسم بشود،
مقدمات اون کمک بکنه.
آه من کمک کردم به مقدماتش و لذا عرض کردم ابتدای بحث اینجا قصد معنا پیدا میکنه، وگرنه بر شراب سازی که ما فرضمون اینه که اصلا دلش نمیخواد شراب بسازه ولی بر مقدماتش قصد داره، یعنی قصد کرده که بفروشد،
اونم به قصد فروش و قصد شراب،
قصد فروش نه 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 ببینید خوب گوش بدید، مقدمه شراب چیه؟ مقدمه شراب سازی
انگوره مثلا، یکیش انگوره،
ملکیت انگوره. این باید انگوری رو در ملک خودش در بیاره تا شراب بسازه. درست؟ شما قصد ملکیت اون رو کردی یا نکردی؟
اینجا شیخ میگه ظاهرا دو تا مؤلفه داره. مؤلفه اول این که شما یه مقدمه رو انجام بدی، یکی این که از این مقدمه اون حرامه رو قصد کنی. والله که اینجا تا به اصطلاح تعاون و علل اسم الله گفتن دیگه اینجا به اصطلاح نداره.
همین رو دارم میگم، این که تو بحث ما قطعا طرف قصد شراب سازی نداره، درسته؟ پس چه قصدی داره؟ قصد ملکی به ملکیت در آقا. بحث سر اینه که آیا قصد مقدمه قصد زل مقدمه محسوب می شود یا نمی شود؟ بحث سر اینه.
روی اصولی مون برمیگرد دیگه.
آها، حالا اینو آخر بحث ایشون تنقیح میکنه، اول نظریات رو بیان میکنه در مطلق اعانه بر اسم، کاری به مورد ما هم نداره. اول مطلق نظریات بر بحث اعانه بر اسم رو مطرح میکنه، بعد این رو مسئله میکنه که بعد تو اصول ببینیم آیا مقدمه رو در این جهت ملحق مقدمه حرام رو هم حرام میدانیم یا حرام نمیدانیم. اگر کسی مقدمه حرام رو حرام بداند، شما چون مقدمه شراب سازی که ملکیت بود رو ایجاد کردید و قصد کردید، قصد کردید که به ملکیت او در بیارید. بعد میاد تفسیر قائل میشه، میگه ممکن، حالا دیگه نرسیدیم امروز اول رو بیان کنیم، میگه بعضی ها گفتن صرف انجام مقدمات کفایت میکنند برای اینکه شما اعانه بر اسم کرده باشه. مثال میزنه، ببینید مثال ها دقیقا داره مورد ما رو میگه. میگه اگر شما پیغمبر، روایت از پیغمبر فکر میکنم صلی الله علیه، میگه اگر دیدید مسلمانی داره یه جایی احتیاج به نون داره، غذا داره، طعام داره، شما رد شدید و میتونستید بهش کمک کنید، نکردید به هر دلیلی، شما در قتل او شریکید و او مرد از گرسنگی، شما در قتل او شریکید. خب مرحوم شیخ میفرماد که این قصد کشتن او رو داشته،
دلش هم
نمیخواسته، اصلا دلش هم نمیخواسته، یه وقت گریه هم کرده، ولی خب میگه آخه من اینو خودم هم میخوام. ولی شما قصد مقدماتشو کردی، مقدمه مردن او ندادن طعام توسط تو بود. میگه همین مقدار کفایت میکند بر این که آنه برس، ولو شما قصد خود حرام رو نداشته باشی. برخلاف محققه محققه ثانی، بله، در حاشیه ارشاد و صاحب کفایت میگه نه، تا قصد انجام خود اون کار رو نداشته باشی اساسا ما بهش اعانه بر اسم نمیگیم. بعضیا بالاتر میگن، نظریه سوم، حالا اینو بعدن ترتیبش، بعضیا میگن تازه اینم فایده نداره، باید مقدمه را انجام بدی، قصد زل مقدمه هم داشته باشی، زل مقدمه هم باید اتفاق بیفته، وگرنه تجری میشه. بعد بریم ببینید مبناتون تو تجری اینه که تجری رو حرام میدانید یا تجری رو حرام نمیدانید. مبنای چهارم اینه که نه، لزومن خدمت دارزم که لازم نیست همیشه قصد اتفاق بیفته، گاهی باید، بله، نظریه محقق اردبیلیه
34 بعد نفیه اعانه من الاس،
بله، بله. ایشون میفرماد که تو سوره چهارم میفرماد که قصد حصول رو داشته باشی، عملت هم در عرف یه گونه‌ای باشد که این رو اعانه محسوب بکنه،
لذا صرف قصد هم کفایت نمی کنن. مقدماتو انجام میدی، قصد هم ممکنه بکنی، ولی قصد چی میکنی؟ قصد حصول فعل. ولی میگن تو قصد هم کردی، مهم نیست، تو درست قصد شراب سازی کردی، نه ولو حاصل شد، ولی عرفن نمیگن تو کمکش کردی، یعنی صدق عرفی رو هم دخیل میدونه. و صلی الله علیه و همه بعد مرحوم شیخ از این مسئله استمداد میگیره، میگه که خب بیایم ببینیم کجاها صدق عرفی میکند، کجاها صدق عرفی نمیکند. اگر مقدمه منحصر باشد صدق عرفی میکند، میگن که تو کمکش کردی، ولی اگه مقدمه منحصر نبود صدق عرفی نمیکند. یعنی تبیین نظریه محقق محقق اردبیلی میشه نظریه خود شیخ انصاری. شما تو تبلیغاتتون ما هم دعا بفرمید،
شما هم برای ما دعا بفرمید، تو حالا پیدا نشون دیدیم که تو سمیز تعدیلات و جلو انداختن، میگه ما رفتن این مرمار پنیشش نیست تعدیلی میخورد. آقا بود 19 هم تا 27 هم ما بریم تبلیغ، گفتن از 16 هم باید بریم، گفتیم دیگه نمیشه، ما 5 روز تعطیل میشه درسان. چایی هم ببخشید اینجور زهرم
نه نه خواهش بکنم دیگه، بالاخره امروز فرق میکنم.